أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. جریان تعاون بر اسم در فقه یک قانون و قاعده خاص خود را دارد که یکی از قواعد فقهیه همین جریان حرمت اعانت بر اسم است، زیرا در بسیاری از ابواب فقه از این قاعده کمک گرفته می شود. اگر مقداری درباره این قاعده بیشتر بحث شد، برای اون گسترش بهره برداری فقهی این قاعده است. چند نکته به عنوان جمع‌بندی نهایی در جریان قاعده تعاون بر اسم مطرح می شود که بعضی ها در خلال بحث های گذشته بازگو شد و بعضی هم به عنوان نتیجه این قاعده ارائه می شود. تعاون بر اسم گاهی از راه دلیل عقلی منع اون ثابت می شود، گاهی از راه دلیل نقلی. همونطوری که در باره حکم وضعی گاهی از دلیل عقلی کمک گرفته می شد، گاهی از دلیل نقلی، در باره حکم تکلیفی هم این چنین است. حکم وضعی که بطلان معامله بود، گاهی از آیه لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل کمک گرفته می شد، گاهی از اون قانون عقلی کمک گرفته می شد که اگر چیزی مسلوب المالیه بود تکوینن یا شرعن، داد و ستت اون به این معناست که انسان چیزی ندهد و چیزی بگیرد و عقل این کار را باطل می داند. بنای عقلا هم بر بطلان اوست، ولو ما آیه لا تأکلون نمی داشتیم. عقل فتوا می دهد، عقلا سیره اون عملین مستمر است که در داد و ستد انسان باید یا کالا یا کار سودمندی را ارائه کند و چیزی دریافت کند. اگر نه کالای نافع نه کار سودمند چیزی را به طرف مقابل نداد و پولی از او دریافت شد، چنین چیزی ممنوع است، چه در حوزه اسلامی باشد چه نباشد، چه طرفین مسلمان باشند چه نباشند. برای بطلان چنین داد و ستدی گاهی از تقریب عقلی کمک گرفته می شد، گاهی از آیه لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل استمداد می شود. در جریان حکم تکلیفی که راجع به حرمت تکلیفی است نه منع وضعی، اون هم دو راه دارد. گاهی از راه دلیل عقلی استدلال می شود، گاهی از راه دلیل نقلی. دلیل نقلی همین کریمه تعاونوا علی البر و التقوی ولا تعاونوا علی الاثم و العدوان است. تقریب دلیل نقلی همان است که در خلال بحث های گذشته بازگو شد و در این نوبت فرق بین دلیل عقلی و دلیل نقلی از جهات مذکور بازگو می شود. اگر چنونچه دلیل بر حرمت آیه لا تعاونوا علی الاثم و العدوان باشد، چند تا محذور دارد یا با چند مشکل روبرو است که البته محذورها و مشکلها قابل دفع است، لکن قابل طرح اولا و جواب ثانیا هست. و اون شبهاتی که قابل طرح است آن است که آیه چون در سیاق حکم غیر الزامی قرار دارد که فرمود تعاونوا علی البر و التقوی ولا تعاونوا علی الاثم و العدوان، احتمال این که نهی تنزیهی باشد وجود دارد، برای اینکه اون امر استحبابی است و حکم غیر الزامی است. چون تعاون بر بر و تقوا واجب نیست و حکم غیر الزامی است، پس نهی از تعاون بر اسم و عدوان هم چون در سیاق اون قرار دارد حکم غیر الزامی است، که یک شبهه بود قبلا مطرح شد به پاسخ داده شد. اگر دلیل ما بر حرمت تعاون عقلی باشد، چنین سؤالی و شبهی اصلا مطرح نیست. دلیل عقلی یک قضیه است که موضوع او اعانت بر اسم است و محمول او قبیحون، اعانت بر اسم قبیح است. این در کنار یک قضیه دیگر نیست تا از راه وحدت سیاق انسان بخواهد بگوید این ظاهرش نهی تنزیهی است. هر قضیه محمولی دارد برای موضوع، موضوعی دارد که خواهان و محمول است. پس این شبهه اول و نیاز به طرح و پاسخ در دلیل نقلی هست، در دلیل عقلی اصلا نیست. این یک. دوم اینکه در دلیل نقلی این شبهه بود که باب تفاعل اقتضا میکند که چند نفر در یک کار شریک باشند، نه اینکه کسی دارد یک کار انجام میدهد دیگری دستیار او باشد. این دستیار یک کار را میگویند معین، نه معاون. تعاون در جایی است که طرفین با هم کار واحد را بخوان انجام بدن. اگر چند نفر بخواهند یه ظلمی را ایجاد کنند، مظلومی را از پا در بیاورند، این میشه تعاون بر اسم. اما اگر کسی یا چند نفر بخواهند خمر درست کنند، این میشه تعاون بر اسم. ولی اگر یک کسی خواست خماری کند، دیگری برخی از مقدمات چه فراهم کند، این اعانت است نه تعاون، و آیه تعاون را نهی میکند. این شبه در صورت استدلال به دلیل نقلی مثل آیه وارد است، اما در صورت تحریر عقلی و استدلال به دلیل عقلی است جا ندارد. چون دلیل عقلی همونطور که تعاون را من میکنه قبیح میداند، معاونت را من قبیح میداند، اعانت بر اسم را من قبیح میداند. یه لفظ خاصی که در قضیه عقلی مطرح نیست تا ما بگویم ظاهر اون لفظ که مثلا تعاون است در جایی است که همگان در انجام یک کار شریک باشن. مطلب سوم و فرق سوم آن است که اگر دلیل ما بر نهی از اعانت بر اسم همون حکم نقلی باشد، احیانا عموم های نقلی و یا اطلاق های نقلی قابل تخصیص به تغییدن. و اما اگر چنون چه دلیل ما بر من حکم عقلی باشد، چون عقلیت الاحکام لا تخصصو، دلیل عقلی تخصیص بردار نیست. نمی شود گفت که اعانت بر معصیت همه جا قبیح است مگر در خصوص فرون مورد، یا اعانت بر ستم همه جا قبیح است مگر در فرون مورد. عقل یا حکمش به نحو ایجاب کلی است یا به نحو ایجاب جزئی. اگر به نحو ایجاب کلی بود دیگه تخصیص پذیر نیست، زیرا محمول اگر از لوازم ذاتی موضوع بود برای او بیان یا مبین بود دیگه تفکیک پذیر نیست. گرچه بعضی از عمومات و بعضی از مطلقات هم آبی از تخصیصند، ولی بالاخره طرح سؤال و ارائه پاسخ در صورتی که دلیل نقلی باشد جا دارد، ولی در صورتی که دلیل عقلی باشد جا ندارد. نمی شود گفت به این که قانون عقلی در اینجا تخصیص خورده است. اصولا دلیل عقلی ای دلیل کان، این عقلیت الاحکام لا تخصصو، چه به نحو عموم باشد چه نه به نحو اطلاق، محمول از لوازم ضروری و ذاتی موضوع است. حالا یا این تلازم بیان است کما در بدیهیات، یا مبین است کما در نظری منتهی به بدیهی. بنابراین اون منزه از تخصیص و تقیید است. چهارم، فرق چهارمی که اگر معیار دلیل عقلی باشد یا دلیل نقلی، آن است که در دلیل عقلی هیچ عنوان مأخوذ نیست، همونطوری که عنوان تفاعل مأخوذ نبود، عنوان مفاعله مأخوذ نبود، عنوان افعال مأخوذ نبود، اصل ماده اونم مأخوذ نیست، نه تعاون، نه معاونت، نه آنه. اگر هیچ کدام از این عناوین سگانه صادق نبود، ولی دارد زمینه فراهم میکند که دیگری گناه بکند، حالا چه عنوان آنه صادق باشد نباشد، چه بگوین او دارد مقدمه سازی میکند، زمینه را فراهم میکند، برخی از لوازم را آماده میکند، تعبیراتی از این سنخ صادق باشد، بازم قبیح است. چون عقل میگوید کاری که زمینه تحقق گناه یا ستم را فراهم میکند قبیح است، خواه عنوان تعاون صادق باشد، خواه عنوان معاونت صادق باشد، خواه عنوان اعانت صادق باشد، خواه عنوان تهیه مقدمات صادق باشد، چون لفظ که در او مأخوذ نیست، ملاک معیار است. ولی اگر چون چه دلیل نقلی معیار استدلال بود، باید ببینیم اون عنوان مأخوذ چیست. پس این چهار فرق بین استدلال به دلیل عقلی یا دلیل نقلی آمده است. برای اینکه گناه اگر چیزی پیش عقل و نزد عقلا گناه بود، این وجودش مبغوض است و عدمش محبوب، هر چه که باعث تحقق اوست مبغوضیت را به همراه دارد. حالا فرض کنید آتش سوزی، کسی دارد خانه دیگری را از راه آتش سوزی ظلم را می سوزند، چه دیگری هیزم بیارد، چه دیگه این کار بشه تعاون، چه بشه معاونت، چه بشه اعانه، چه بشه مقدم سازی، همه میگن این کار قبیح است. چه اونهایی که عرب زبانه، چه اونهایی که عجم زبانه، چه اونهایی که زبانهای دیگه سخن میگوین، یعنی تازی یا فارسی یا زبانهای دیگر، عجم در قبال عرب بالقول المطلق هر کی بود، خواه این گونه از واژه ها را داشته باشن یا نه کلمات دیگر داشته باشن، هر کاری که باعث تحقق ظلم است این قبیحه. البته یا قصد یا علم، یا علم یا قصد. یعنی الان اگر کسی بگه یکی سارقی از دیگری نردبان خواست، پشت خانه مردم رفت سرقت کرد، حالا محاکم قضایی چه در منطقه های اسلامی چه در منطقه غیر اسلامی به اون آقا نمیگن تو که میدونستی این قصد سرقت داره چرا بهش نردبان دادی؟ این نمیتواند در جواب بگوید من که قصد نداشتم، او بر از من نردبان خواست گرچه میدونستم برای سرقت اثر بهش دادم. میگن خب دادن همون تعاون است دیگه، شما که میدانی قصد او آتش زدن خونه مردم است چرا بنزین بهش دادی؟ شما که قصد نداری چرا بنزین بهش فروختی؟ چرا این کبریت بهش فروختی؟ چه رایگان چه در قبال عوض؟ این دیگه اختصاصی به حوزه اسلامی ندارد. اگه دلیل منفعت شخصی جیب اون صاحب بنزین میرود، این که منفعت نیست. نردبان البته منافع محلله فرادادت منافع محرمم دارد، نردبان که منفعتش منحصر در حرام نیست، بنزینم به شرح ایزن منافع محللهی دارد، ولی این شخص میداند که خریدار منظورش از این بنزین آتش سوزی است، میخواد منفعت محرم. چون محل بحث در مسئله سوم همینه دیگه، محل بحث در مسئله سوم این است که یک کالا یا کاری است که دارای منافع محلله و محرمه است، یک خریدار یا مستاجر قصد دارد از او بهره حرام ببرد، دو فروشنده یا موجر از قصد خریدار با خبر است، سه این عناصر محوری مسئله سوم. عقل حکم میکند که قبیح، رضا محاکمه میکنن به زندان میبرن او رو متهم ردیف دو و سه میدونن، میگن تو که میدونستی این شخص میخواد خونه مردم رو بسوزونه چرا بهش بنزین دادی؟ این چنین نیست که بگد من که قصد نداشتم. وقتی که علم داشته باشد که این خریدار با این بنزین میخواد جایی را آتش بزند، خب این رو مجرم میدونن دیگه، چه در حوزه اسلامی چه در غیر حوزه اسلامی. معلوم میشه که محور عقل است. میگن تو که میدانستی او قصد سرقت خانه دیگری داره، چرا نردبان بهش دادی؟ خب همین رو به زندان میبرن. این چنین نیست که این عقل را فقط مشرق زمینی ها داشته باشن، مغرب زمینی ها نداشته باشن، او بالعکس که خدا به این عقل احتیاج میکند، چون این سبب سرمایه را به همه داد. بنابراین این که میبینید قاعده تعاون بر اسم جز قواعد فقهی است، زیر پوشش این قاعده بسیار از مسائل فقهی مطرح است، گرچه با وسعت اصل از اصول قاعده از قواعد اصلی نیست نظیر استصحاب و مانند آن، ولی بلکه قاعده فقهی است که فروع فراوانی دارد، چه در معاملات چه در غیر معاملات. قبلا هم اشاره شد که مرحوم صاحب اوربرنزبان لاله از همین تعاون بر اسم در کتاب نکاح برای جواز اینکه مرد میتواند بدن را برهنه کند در حالی که میداند نامحرم نگاه میکند، آیا تعاون بر اسم است یا نه، از این قاعده اونجا هم سخن به میان آمده است. در سراسر شما ببینید از این قاعده کمک گرفته میشود. قبلا هم اشاره شد که در اون موارد دیگر، مثلا آدم چوب صنعتی را بفروشد برای صلیب و صنم‌سازی یا ابزار نرد و شطرنج یا ابزار نوازندگی محرم یا طلا و نقره را بفروشد برای ساختن ظروف طلا و نقره که کاربردی جز محرم ندارد، یا بفروشد برای دراهم مغشوشه، یا کاغذ بفروشد برای جعل اسکناس، یا کاغذ بفروشد به مطبوعاتی که جزء نشریات ظالم و مذلن، خب همه اینها داخل در بحث است دیگه، تعاون بر اسم است. قبلا به عنوان اینکه بحث جامعش رو چون مرحوم شیخ انصاری در ذیل مسئله سوم مطرح کرده است، باید دادیم اینجا بگیم، اینجا که حل بشود همه اون مسائل حکم خاص خودش دارد. البته اشاره خواهد شد که در حد حکم تکلیفی، نه حکم وضعی که معامله بشه باطل. اون دیگه میشه تجری. اگر چنونچه بنزین را دادن که کسی برود خانه مردم آتش بزنه، در بین راه پلیس او را گرفت، خب همون شخص را معاقب بکنن و هم بنزین فروش را تحت تعقیب قرار میدن ولو توبیخ. درکات کیفر یکسان نیست البته، گاهی بیشتر گاهی کمتر، ولی یاد برای تجری هم یک کیفری است بالاخره. خب بنابراین اگر دلیل من عقل باشد، نیازی به تلاش های این که آیه تعاون صادق است، معاونت صادق است، اعانت صادق است نیست، برای اینکه در لفظ در دلیل عقلی اصلا لفظ خاص ماخوذ نیست. این یه مطلب دیگر این که حرمت اعانت بر اسم منافات ندارد با اون چه در اصول ثابت شد که مقدمه حرام حرام نیست. اون چه که در اصول ثابت شد این است که مقدمه حرام برای کسی که حرام را انجام می آورد حرام مستحنف نیست. یعنی اگر کسی خواست سرقت کند، تناب می برد، نردبان می برد، چراغ می برد، همه این وسائل را به همراه دارد، اینا مقدمات سرقت اوست. و اگر دستگیر شد، او را برای نصب نردبان، برای انداختن تناب، برای آویختن چراغ، برای تهیه مقدمات دیگر، برای تک تک اینا پرونده سازی نمی کنند و به زندان نمی برند، او را برای سرقت زندان می برند. ولی اگر 4 نفر بودند، یکیسی نردبان داشت، یکیسی تناب انداخت، یکی چراغ روشن کرد، یکی دیدبانی بود، این باند سرقت را به زندان میبرند، با اینکه برخی مقدمات داشتن، بعضی زل مقدمه. سرش آن است که اونجا که شخص واحد این کار را انجام میداد، یک ذل مقدمه است و چند تا مقدمه. مقدمه حرام حرام نیست، بله، یعنی حرام مستعنف نیست. اما وقتی چند نفر کار انجام میدن، این اعانت بر اسم است نه مقدمه حرام. به دلیل اینکه بنای عقلا بر همین است و شواهد امضای شرعی هم پای او هست، در عرف، در سیره عاقلان جامعه شما ببینید اگر کسی نردبانی ببرد و چراغی ببرد و میخ و چکشی ببرد برای سرقت و سرقت بکند، برای تک تک این او پرونده سازی بکنند و او رو متهم بکنند و به زندان ببرند نیست، برای اصل سرقت او رو زندان برند دیگه. نه اگر نردبان آوردی یک جرم، چراغ آوردی جرم دیگر، میخ کوبی کردی جرم سوم، اینا نمیگن. ولی اگه چهار نفر خواستن یه مؤسسه رو سرقت کنن، یکی سی نردبان داشت، یکی سی تناب انداخت، یکی سی میخکوبی کرد، یکی سی چراغ روشن کرد، یکی سی هم وارد شد، خب همه اینها رو به زندان برن. نه برای اینکه اونو مقدمات انجام دادن تا کسی بگوید ما در اصول ثابت کردیم مقدمه حرام حرام نیست. میگن نه، تو معین بر اسمی، زمینه گناه را فراهم کردی، ولو مقدمه حرام حرام نباشد، کار تو قبیح است. بنابراین نباید این دو تا بحث را به هم آمیخت و گفت چون در اصول ثابت شد مقدمه حرام حرام نیست، به چه دلیل اعانت بر اسم حرام باشد؟ این از اون سنخ نیست. امضای شرعی هم همون مسئله است که در کتاب قصاص هست، بخشی در کتاب قصاص یادش کردن، بخشی هم در کتاب حدود، چون از یه جهت به قصاص مربوط است، از جهتی به حدود. و اون این است که اگر سه نفر برای دستیابی به یک نفر و از پادر آوردن او همکاری کردن، کسی شناسایی کرد، دیدبانی رو به عهده گرفت که این شخص چه میآید، از چه راه میآید، و بعد اطلاع داد و دیگری او را گرفت، سومی او را کشت، اون قاتل رو اعدام میکنند، اون که نگه داشت به حبس ابد محکوم است، اون که دیدبانی داشت تسمل و عینا به چشم او آسیب وارد میکنند. خب حالا اگر این منصوص هم هست، مفتابه هم هست، که یکی تسمل و عینا، یکی هم یحبس و ابدا، یکی هم یقتل، روایتش معتبر، منصوص به مفتابه. حالا اگر این سه تا کار رو یک نفر به عهده گرفت، دیدبانی داد و شناسایی کرد که از چه راهی وارد می شود، بعد او رو دستگیر کرد و بست، بعدم کشت، این چنین نیست که تسمل و عیناه بشود، به چشم و آسیب برساند، میل فرو کنند مثلا، حبس ابد هم داشته باشد، بعد اعدام، بعد همون اعدام است دیگه. این برای آن است که اگر شخص واحد عهده‌دار این کارها بشود، این مقدمه قرار میگیرد، یک مقدمه حرام که حرام مستعنف نیست، این دو. ولی اگر دیگران این کار را بگیرن، سخن از مقدمه حرام نیست، سخن از اعانت بر اسم است که عقلا و نقلا قبیحه. خب بنابراین نباید گفت که حالا چون مقدمه حرام حرام نیست، این شخص مقدمه کار را حرام میکند. خریدار در صدد تهیه خمر است، فروشنده دارد به این کار غیر معقول او کمک میکند، زمینه فراهم میکند، چه اون عناوین تعاون و معاونت و اعانت صادق باشد چه عنوان دیگر، این فرق اساسی است. مطلب دیگر این که در خلال فرمایش مرحوم شیخ این چنین بود که اگر چنونچه فروشنده بداند که خریدار همکنون قاصد است که به صرف خرید این کالا او را در راه حرام مصرف کند، این داد و ستد اعانت بر اسم است و حرام. ولی اگر بداند که همکنون قصد ندارد، ولی بعدن قصد در او پیدا می شود که از این انگور خمر بسازد، وقتی این رو به کارگاه برد یا به منزل برد، یه عده‌ای هستن که وقتی دیدن این انگور مناسب است برای تخمیر، او را به کارگاه میسازی میبرن، فعلا حرام نیست. این تفصیل در فرمایشات مرحوم شیخ انصاری رضوان الله بود. اینم ناتمام است. اگر ما خواستیم از راه حرمت عقلی و قبح عقلی مدد بگیریم، عقل فرقی نمی گذارد بین این که شخص همکنون قاصد باشد یا یه ساعت بعد قصد کند. بالاخره این کالا زمینه برای حرام فرام می شود. این خب قمع کند. چه این که در عرف هم اگر کسی بنزین رو به دیگری بدهد که این خریدار بنزین الان قصد آتش سوزی ندارد، ولی یه روزی من میدونم فردا با همین بنزین خونه کسی را آتش میزند، خب این میشه من عقلی دیگه. میگن تو که میدانستی که این خرید قصد ندارد ولی یه ساعت بعد قصد میکند یا یه روز بعد قصد میکند با همین بنزین جایی رو بسوزند، چرا در اختیارش قرار دادی؟ اگر عقلا تقبیح میکنن چه در حوزه اسلامی چه در حوزه غیر اسلامی، معلومش این جز مستقلات عقلی است. پس این فرمایش مرحوم شیخ که فرمود ولو بعد اگر بعدن قصد کرده است، چون قصد فعلا قصد ندارد، این معامله امانتی بر اسمی است و حلال است، بله محظوری ندارد، این سخن ناتمام است. شاید نه، در صورتی که علم داشته باشی، در صورتی که فروشنده علم داشته باشد که خریدار به صورت مسلم فردا با همین کالا کار حرام میکند، خب ایرم عرف بگه تو که میدونستی چرا در اختیارش قرار دادی دیگه. همین که من میکنن دستگاه قضایی در هر کشور تعقیب میکند، منوش قبیح دیگه. و غرض آن است که فرمایش مرحوم شیخ این بود که اگر بداند که همکنون خریدار قصد بهره برداری حرام دارد، این آنات بر اسم است. اما اگر بداند که اکنون قصد ندارد اما تحصل و رهو ارادتون جدیده برای تخمیر، عیب ندارد. این فرق ناتمام است. الان اراده ندارد ولی فردا اراده می کند. همین را که ما به محیط عقلا ببریم، ببینیم به این که اگر کسی به دیگری بنزین فروخت در حالی که این خریدار قصد نداشت، در حین خرید قصد نداشت جای آتش سوزی کند، ولی فروشنده میداند که این خریدار فردا با همین بنزین خانه کسی رو می‌سوزاند، خب ببینیم عقلا تقبیحش میکند، دستگاه قضایی تعقیبش میکند، معلوم میشود که عقل در همه این گونه از موارد فتوا به من میدهد. درکات کیفر فرق میکند. لذا در محاکم قضایی بین کسی که کارش جزء اخیر علتی تامه بود یا نه فرق میگذارند در درکات تعذیب. یکی از فروع و نتایج بحث گذاشتم الان خواهد آمد که اینا تخفیف تفاوت در درکات کیفر است نه اصل کیفر، که اون نمونه اینه. یکی از فروعات مربوط به این بحث این است که یه وقت است که فروشندگان بنزین زیادن، این شخص میگوید خب من نفروشم دیگری میفروشد، با این کار بخواهد فروش خودش را توجیه و تبریر کند، تام نیست. چرا؟ برای که دیگران نمی دارن که این خریدار از این بنزین حالا یا بالفعل چنین قصدی را دارد یا بالقوة الغریبة من الفعل قاصد است که جای را بسوزاند، اما تو که می دانستی چرا فروختی؟ این نمی تواند بگوید که من اگر نفروشم دیگری می فروشن، اگر من به جهنم نروم دیگری به جهنم برود که مصحح جهنم رفتن نیست، خب دیگری برود، چرا تو میروی؟ البته اگر دیگران نداشته باشن که خب حکم ندارد، تنها این شخص معذب است. اگر دیگران علم داشته باشه خب دیگری به جهنم برود، چرا تو؟ این چنین نیست که اگر منحصر باشد بشه محرم، غیر منحصر باشد محرم نباشد، فرقی ندارد. همه این مثال های یاد شده در مثال سرقت خونه مردم، ظلم مال مردم، هتک حیثیت مردم، در همه موارد شما وقتی تو متن غرایز عقلا برید، چه حوزه اسلامی چه حوزه غیر اسلامی، میبینید همه تقبیح میکنن. البته درکات کیفر و تقبیح فرق میکند. اونجایی که تنها فروشنده همین باشد، کیفرش بدتر است و تقبیحش بیشتر. اونجایی که دیگران هم هستن، مقداری کمتر، ولی اصل تقبیح محفوظ است. نمیشود گفت به این که خب من نفروشم دیگری میفروشه. در درکات گاهی ممکن است اونقدر بعید باشد که بنای عقلا بر تقبیح نباشد، البته چون خود بنای عقلا یا این گونه از احکام عقلی دلیل لبی هن، به دلیل لبی اون صورت اطلاق یا عموم ندارد که همه افراد بعیده و غریبه را عربزان باشان بشد. یه وقت است نه، اونقدر بعید نیست، طوریست که عقلا تقبیح میکنن، میگن تو چرا زمینه فراهم کردی. در درکات کیفر ممکن است تخفیف قال بشوند و اصل میشه معصیت صغیره. اگر خیلی بعید بود، جز مقدمات بعیده بود که منصرف از عقل حکم عقلی از اون منصرف بود، اونجا رو شامل نمیشد، یا اصلا حرمتی ندارد، مثل کراهت دارد، یا مثلا اصلا کراهت هم ندارد. ولی نه، اگه در مسیر وقوع عصیان بود منتهی قدی دورتر، میشه معصیت صغیره. یه قدی متوسط بود، معصیت کبیره. جزء اخیر بود، اکبر از گذشته. این که بینید بنای عقلا در درکات پرونده سازی و جرائم و زندان و جریمه فرق میکند، رو همین جهت دیگه. مطلع بعدی آن است که چون عقل اینقدر باز در این گونه از مسائل فتوا میدهد، شاید دلیل نقلی که فرموده است لا تعاونوا علی الاسم والعدوان، امضای همین حکم عقلی باشد. نظیر دلیلی که در لا تخونوا الله و رسول لا ولا تخونوا اماناتکم، این تقریبا امضای حکم عقل است. یه حکم تأسیسی نظیر عقیم الصلاه نیست، بلکه امضای حکم عقل است. عقل میگوید خیانت حرام است، نقل همین رو امضا کرده. عقل میگوید لا تظلمون ولا تظلمون، نقل این رو امضا کرده. عقل میگوید به اینکه اعانت بر اسم حرام است، نقل او رو امضا کرده. بعید است که این لا تعاونوا علی الاسم والعدوان نظیر رمی جمره یه حکم تعبدی محض باشد، بلکه امضای همین حکم عقل است. وقتی امضای حکم عقل بود، دیگر نیازی به اون سه چهار شبهه و تحمل رنج نقل اون شبهات و پاسخ اون اشکالات نیست. موضوعش همین است. اگر چیزی در تحقق معصیت در حال شخصی یا تعدی به غیر در حال جمعی نقش دارد، این چه هر عنوانی باشد، چه تعاون باشد، چه معاونت باشد، چه اعانت باشد، چه تهیه مقدمات و زمینه باشد، این رو میگن ممنوع است. کاری که باعث تحقق ظلم است، کاری که باعث تحقق خیانت است، این رو بهش میگن ممنوع است. حالا هر عنوانی برای صادق باشد، چون لفظ که در حکم عقلی مأخوذ نیست. مطلب دیگر رو است که ما درباره تعاون بر اسم در خصوص مسئله سوم که کسی انگور را بفروشد به کسی که قصد خمر سازی دارد، گاهی از نصوص حرمت خمر که خداوند لعن کرده است، قارس و کشاورزی که این درخت را می کارد، باغداری که باغبانی که این را می کارد، یا کسی انگور میشیند یا آبش رو میگیرد به مانند دار. و این البته در خصوص خمر است. اگر از جریان این لعن دهگانه‌ای که در باره خمر وارد شده است به سایر معاصی تعدی کردیم، تخصیصش مشکل است، چون لسان لعن لسان تخصیص پذیر نیست که مثلا بگوییم در این جریان خدا تهیه کننده مقدمات رو لعنت کرده، مگر در فنون مقدمه که تهیه فنون مقدمه مستثناست. این لسان آبی از تخصیص. ولی اگر نتوانستیم از روایات وارد در باب خصوص خمر تعدی بکنیم به تهیه سایر مقدمات کما هو الحق، تعدیش مشکل است، چون خمر یه خصیصه‌ای داره که سایر معاصی اون خصیصه رو نداره. حالا اگه کسی دارد درختی میکارد که از چوب او چوب صنعتی باشد که با اون چوب مثلا آلت نوازندگی بسازن، اون هم مثل خمر است که لعن الله غارسها، اونه یا مثل اون نیست. انسان بگوید اون ده گروهی که درباره خمر ملعونن، همون ده گروه درباره کسی که درخت میکارد برای اینکه از چوب صنعتیش آلت نوازندگی بسازن، مثل همون است یا نه مثل اون نیست؟ چون مثل اون نیست نمیشود گفت به این که لسانش آبی از تخصیص است. بنابراین تعدی البته مشکل است، ولی اگر معیار تعدی و الغای خصوصیت نصوص وارده در خمر بود البته تخصیص پذیر نیست. اون به طریق اولاست دیگه، مفهوم اولویت است. مطلب دیگه این که این تعاون بر اسم که معصیت است، فمون لا تعاون و علی اسم العدوان، نظیر اوفو بالعقود، شبیه قضیه حقیقی است. این فرمایش مرمای ناینی که از سنخ قضیه حقیقی است و اینها در این گونه از علوم اعتباری راه ندارد. ولی اگر کسی خواست تنظیر بکند، تشبیه بکند، شبیه قضیه حقیقی است. قضیه حقیقی آن است که محمول از عوارض ذاتی موضوع باشد. اینجا از اون سنخ نیست، اصلا برهان پذیر نیست. یه عوامر اعتباری است که برای موضوعات جعل شده است. خب که جهل و علمش فرق میکند، سهو و نسیانش فرق میکند و ماننده. از شبیه قضیه حقیقی است و نظیر اوفو بالعقود معنیش است که هر کسی باید به عقد خودش وفا کند. اینجا هم لا تعاون معنیش این نیست که همگان اگر اعانت کردید حرام است، نه، هر کسی در هر کاری اگر چیزی فراهم کرده است که مصداق زمینه برای تهیه تحقق اسم یا عدوان باشد معصیت است. مطلب بعدی آن است که مرحوم محقق ثانی رضوان الله علیه رو تعاون بر اسم نقدی کردن که اگر تعاون بر اسم حرام باشد معامله اکثر مردم اشکال دارد، برای که اینا به کفار به ظلمه. خب الان در بازاری که در اون بازار اقلیت های دینی مسلمان کافر به مانند اون رفت آمد میکنن، چیز میخرن، خب لازم میشه که معامله اکثر مردم باطل باشه، حرام باشد، در حالی که سیره برخلاف است. بازار مسلمین به همه جنس میفروشن، به کافر و مسلمان، به اقلیت و اکثریت جنس میفروشن، پس معلوم میشه این کار من این ندارد. پاسخش این است که بسیاری از اونها غافلن و قاصرن، خیلی از اونها نمیدونن که این کار حرام است. وقتی قاصر بودن، غافل بودن، ما هم که درست مطالبمون ارائه نکردیم، خب کار اونها معصیت نیست. نه برای اینکه کفار مکلف نیستن، مکلف هستن، اما غافل در حال غفلت معذور است. این یک. و اگر هم باشد سیره متشرعه نیست. این دو. اگر سیره باشد وقتی حجت است که رد این نشده باشد، خب این لا تعاونو رد اوست. نصوصی که میگوید اعانت بر اسم حرام است رد چنین سیره است. اگر سیره حجت است مشروط به عدم رد است، خب این نصوص ناهیه رد اوست. و رابعا اینا احتمال تقیه است. اگر شما میدید به بعضی از سلاطین یا به بعضی از زلمه جنس میفروختن یا برشون کار میکردن احتمال تغییر در کار بود. بنابراین نمیشه به این به چنین سیره تمسک کرد. و سرانجام جریان اعانت بر اسم که در همه مسائل گذشته، یعنی از اول مکاسب تا اینجا، در بسیار از موارد همیشه مطرح بود و باید در تدوین خودش نشون بدهد، این است که با حفظ حدودش پیامی جز حکم تکلیفی ندارد. نشانه بطلان معداد و سدد، بطلان بی یا بطلان اجاره که حکم وضعی است، نخواهد بود. والحمدلله رب العالمین.